أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا چهار تعریف برای علم اصول ذکر شد و اشکالاتی که بر این تعاریف ایراد شده بود. تعریف پنجم تعریفی است که مرحوم محقق عراقی فرموده اند که علم اصول هو القواعد الخاصه الواقعه فی طریق استکشاف الوظائف الکلیه العملیه شرعیتن کانت ام عقلیه. علم اصول عبارت از قواعد خاصی است که در طریق کشف وظائف کلی عملی واقع می شود، اهم از این که شرعی باشند یا عقلی. خب تفاوت این تعریف با تعریفاتی که قبلا ذکر شد روشنه. اولا ایشون به جای کلمه استنباط استکشاف ذکر کرده، اون هم استکشاف وظائف کلی. سخن از استکشاف حکم و استنباط حکم نیست. در این تعریف کلمه علم اخذ نشده، یعنی بعضی از اشکالاتی که به تعاریف دیگر بود طبیعتاً در این تعریف نیست. اما خود مرحوم عراقی در توضیح این تعریف اینجور می‌فرمایند، ایشون می‌گوید که قواعد اصولی دو دسته هستند. بعضی از قواعد اصولی جنبه حکایت و کشف از واقع دارند و بعضی از اونها این حیث حکایت و کشف از واقع در اونها وجود ندارد، بلکه از اون جایی که واقع برای ما مخفی هست ما به این قواعد پناه میبریم. بعد ایشون در ادامه میفرماید که به طور کلی مسئله اصولی آن است که انسان به وسیله او یا تشخیص حکم میدهد یا وظیفه عملی را برای انسان معین میکند و یا به کیفیت تعلق حکم به موضوع مربوط است. در حقیقت گویا سه خصوصیت برای این تعریف ایشون نقل میکنن، یعنی سه خصوصیت در رابطه با مسائل علم اصول: یک، تشخیص حکم، دو، تشخیص وظیفه عملیه، و یا اینکه به کیفیت تعلق حکم به موضوع مرتبطه. خب دو قسم قبلی و اول و دوم که معناش روشنه، اما این مسئله کیفیت تعلق حکم به موضوع این یعنی چه؟ مثالی که برای این مورد میزنن مباحث عام و خاص و مطلق و مقیده. میگن در عام و خاص بحث این است که آیا حکم به نحو عموم به موضوع تعلق گرفته یا به نحو خصوص. خب این که به نحو عموم یا به نحو خصوص تعلق گرفته، این به کیفیت حکم مربوطه. یا مثلا در مطلق و مقید، این که آیا حکم به نحو اطلاق به موضوع متعلق شده یا به نحو تقیید به موضوع متعلق شده است، این هم مربوط به کیفیت تعلق حکم به موضوعه. لذا ایشون می‌فرماید مباحث عام و خاص و مطلق و مقید جزء مسائل علم اصولن، چون یکی از خصوصیات مسائل علم اصول اینه که به کیفیت تعلق حکم به موضوع مرتبط باشه، ولو به خود حکم مربوط نیست، یعنی ولو تشخیص حکم نیست، ولو وظیفه عملیه رو بیان نمی کنه، اما بالاخره تشخیص کیفیت تعلق حکم به موضوع رو بیان می کنه. ایشون بر این اساس ادعا می کنن که مباحث مشتق از مسائل علم اصول خارجه. برای اینکه در مشتق مثلا ما بحث داریم که آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس به مبدأ یا اعم از متلبس به مبدأ و من قضا عنه تلبس. خب این مسئله که آیا مشتق حقیقت در این است یا در آن، این نه حکم را مشخص میکنه، نه به کیفیت تعلق حکم به موضوع مربوطه، بلکه این را لغت عهده‌دار اوست. یا همچنین عرض به حضور شما مسائلی از این قبیل. اما باز در مورد مسائل علم رجال می‌فرماید اینا داخل در علم اصوله، برای اینکه در علم رجال در واقع سخن از کیفیت تعلق حکم به موضوع. لذا ایشون می‌فرماید اساساً علم رجال باید مسائلش در ضمن علم اصول مطرح بشه. اینکه حالا فرزن زراره که راوی یک خبر هست آیا این ثقه هست یا نیست، این در حوزه مسائل علم اصوله. لکن به جهت کثرت این مسائل و زیاد بودن این مسائل، یه علم مستقلی براش تدوین شده و به این مسائل مستقلن رسیدگی شده. بله، این که این خبر که حکمی از او فهمیده می شود آیا از ناحیه شخص ثقه‌ای صادر شده یا نه، دقت فرمودید، همین که آیا از ناحیه شخص ثقه صادر شده یا نه، این چون به وظیفه عملی که ارتباط نداره، به تشخیص حکم که ارتباط نداره، اما به کیفیت تعلق حکم به موضوع به این بیان مربوطه که به هر حال آیا راوی این خبر ثقه هست یا نیست. اگر ثقه باشد، خب طبیعتاً این قابل قبوله. اگر ثقه نباشد، یا اینکه مثلا در احوال روات در سلسله سند روایات بحث هایی از این دست، اینا رو در این حوزه خصوصیت سوم قرار میده. حالا یه ابهام و اجمالی هم فی الجمله در کلام ایشون هست. اما آیا این تعریف تعریف قابل قبولی هست یا نه؟ عرض کردیم از این جهت که در این تعریف کلمه علم اخذ نشده، این نه، این علم عبارت است از او،
نه اینکه هوبل، اگر میگفت هوبل علم بالقواعد الخاصه این مشکل بود، لذا کلمه علم در تعریف عقص نشده. از این جهت روشنه که این مشکل رو نداره. اما اشکالاتی که به این تعریف وارده، اشکال اول این است که این تعریف شما متکفل بیان دو خصوصیت از این سه خصوصیت هست: استکشاف الوظائف الکلیه العملیه شرعیتن کانت او عقلیه. اما خصوصیت سوم که شما می‌فرمایید در مسائل علم اصول هست، این خصوصیت از این تعریف استفاده نمیشه. این که مسئله اصولی گاهی به کیفیت تعلق حکم به موضوع مربوطه، این خصوصیت در تعریف شما گنجانده نشده. ما نمیتونیم از اجزاء این تعریف این خصوصیت رو استفاده کنیم. از کجاش میشه استفاده کرد؟ این یک اشکال. دوم که بر این تعریف وارده که نه تنها بر این تعریف، بر بسیاری از تعاریف پیشین هم وارد بود، شمول تعریف نسبت به بعضی از قواعد فقهی است. برای اینکه در قواعد فقهیه هم در واقع ما این خصوصیت رو میبینیم که قواعدی هستند که واقع در طریق استکشاف وظائف کلیه هستند. کل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده هم همین خصوصیت رو داره. یه قاعده ایست که در طریق استکشاف یک وظیفه کلی برای ما قدم برمی‌داره. لذا شمول این تعریف نسبت به قواعد فقهی اشکال دومه. اشکال سوم این است که ایشون فرموده مسائل علم اصول هم داخل در علم رجاله، ولی به جهت کثرت مسائل رجالی علم مستقلی براش تدوین شده و به این جهت علم دیگری را وضع کردن و قرار دادن برای این مسائل. این سخن هم درست نیست، برای اینکه واقعا تمایز علم رجال از علم اصول کاملا واضحه. با همون ملاکاتی که برای تمایز بین علوم گفته شده، ما میتوانیم به راحتی بگوییم که علم رجال مسائلش کاملا متفاوته از مسائل علم اصوله. ما نمیتونیم بیاییم بگیم مسائل یک علم چون زیاده ما مستقلن یه علمی براش تدوین بکنیم. این سخن محکمی نیست. این اشکال سوم. اشکال چهارم که امام رحمت الله علیه این اشکال رو به مرحوم عراقی دارند اینه، میفرماید که شما آمدید مباحث مشتق را از مسائل علم اصول خارج کردید و گفتید مباحث عام و خاص و مطلق و مقید داخل در علم اصول. اما ما در مبحث عام و خاص مسائلی را می‌بینیم که هیچ فرقی با مباحث مشتق نداره. مثلا در بحث عام و خاص ما این مسئله رو داریم که آیا لفظ کل وضع شده برای دلالت بر عموم یا خیر. این که لفظ کل وضع برای دلالت بر عموم شده یا نه، این نه به حکم مربوطه نه به وظیفه عملیه مربوطه، نه به کیفیت تعلق حکم به موضوع. این از سنخ همون بحثی است که در مشتق دارید. آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس یا در اعم از متلبس و منقضی؟ متکفل بیان این مطالب علم لغته، ربطی به علم اصول نداره. پس این که شما ملاک را این قرار میدی، کیفیت تعلق حکم به یک موضوع را عرض به حضور شما داخل در مسائل علم اصول قرار میدید و به این ملاک مباحث عام و خاص رو جزء علم اصول میدانید، در عام و خاص مباحثی مطرحه که هیچ فرقی با مسئله مشتق ندارن. لذا نمیشه فهمید چرا مسائل مبحث مشتق از علم اصول خارجه، اما این سنخه از مسائل عام از مباحث عام و خاص از علم اصول خارجه. این چهار اشکالی که به مرحوم محقق عراقی وارد شده. تعریف ششم تعریفی است که مرحوم آی خویی از علم اصول دارن. من این رو خیلی خلاصه عرض می کنم که حالا این هم طرح شده باشه و دیگه چیزی فروگذار نشده باشه. مرحوم آیت الله خویی اینجوری علم اصول رو تعریف کردن: هول علم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق الاستنباط الاحكام الشرعيه في طريق استنباط الاحكام الشرعيه الكليه الالهيه من دون حاجه الى زمیمت کبرا او صغرا اصولیه اخرا الیها. ایشون می فرماید علم اصول عبارت است از علم به قواعدی که در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیرد، بدون این که نیاز به زمیمه کردن یک صغرای اصولی یا کبرای اصولی داشته باشد. البته با اینکه این تعریف رو در کتاب محاضرات مقرر محترم آوردن، قین این تعریف رو ذکر کردن، ولی به نظر میرسد این قید او سقرا قید زائدی باشه، یعنی این اشتباه باید باشه. برای اینکه ما سقرای اصولی نداریم، ما اون چه که داریم کبرای اصولی است. ما یک سقرای اصولی نداریم و علاوه خود ایشون هم در توضیح مطالبی که به اصطلاح فرموده هن هیچ اشاره ای به صغرای اصولی نکردن. لذا به نظر می رسد این قید او صغرا اصولیه این قید زائدی باشه. اما خود مرحوم آقای خویی می فرماید که تعریف ما دو رکن اساسی داره. رکن اول اینه که ما گفتیم قواعدی که در طریق استنباط احکام قرار بگیره. خب استفاده احکام شرعیه رو ما از باب استنباط و توصیف قرار دادیم، نه از باب تطبیق. چون استنباط در واقع به گونه ای است که در او مستنبت و مستنبت من با هم مغایرت دارند. مستنبت من برای استفاده حکم استنباطی احتیاج به یک واسطه داره، نمیشه مستقیم از خود مستنبتون من بیاییم ما این حکم را استفاده کنیم. حتما باید یک واسطه ای داشته باشیم که این واسطه ما را به اون مستنبتون من متصل کنه. این واسطه ها قواعد اصولی هست، اما در تطبیق بحث واسطه نیست. در تطبیق چنانچه یک کلی طبیعی دارای مصادیق و افرادی هست و ما میگیم این طبیعی منطبق بر افراده، اینجا هم یک قاعده ممکنه تطبیق بر افراد بکنه، مثل این قاعده مایزمن. وقتی ما میگیم ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، اگر این را در باب بیع تطبیق به اصطلاح، حالا کلمه تطبیق و اول به کار نبریم، اگر این را در بیع هم ما پیاده می کنیم و می گوییم بیع فاسد هم زمان آور است، این به استنباط ربطی نداره، این تطبیقه. لذا به نظر ایشون با این توضیحی که ما دادیم و خصوصیت کلمه استنباط، قواعد فقهیه‌ای که می توانستند مشمول این تعریف بشن از تعریف ما خارج شدن. همینجا ممکنه به ذهن شما یک سوالی بیاد، حالا نه قبل از اون که ایشون خودش به این اشکال توجه کرده به صورت لا یرد و علی ما قلنا این رو ذکر کردن، یه انقلت و قلتی خود ایشون دارن و اون این که شما ملاحظه کردید که شبیه همین اشکال به مرحوم به مشهور وارد شد در مورد تعریف مشهور. شما کلمه استنباط رو داشتید، القواعد الممهده لاستنباط الحکم شرعی. خب همون اشکالی که در تعریف مشهور بود و آقای آخوند به مشهور وارد کردن، اینجا هم وارد میشه، برای اینکه بعضی از مسائل علم اصول از دایره تعریف شما خارج شد، از جمله ظن انسدادی بنابر حکومت، از جمله اصول عملیه، چون ظن انسدادی بنابر حکومت که ما گفتیم منتهی به حکم شرعی نمیشه، نه واقعا و نه ظاهرا، چون نتیجه مقدمات دلیل انسداد طبق این تفسیر یا حجیت ظن بود مطلقا از دید عقل، و یا حکم عقل به کفایت امتثال ظنی، همین دوتا بود دیگه، غیر از این نبود. در اصول عملیه هم ما عرض کردیم اصلاً استکشاف حکم شرعی نمیشه، هم در عقلیش و هم در شرعیه. خب این اشکال به شما هم وارده، شما اومدید همون تعریف را با یه اضافاتی ذکر کردید. مرحوم آقای خویی از این اشکالی که بهشون شده جواب میدن، میفرماید ما اگر معنای استنباط رو اثبات حکم بدانیم و بگیم استنباط حکم شرعی یعنی اثبات یک حکم شرعی چه از راه وجدان چه به دلیل شرعی. اگر این رو بگیم این اشکال وارد که خب پس این همه مسائلی که در او حکم شرعی استنباط نمی شود کجای علم اصول قرار می گیرن؟ ما منظورمون از استنباط این نیست، منظور ما از استنباط یه معنای وسیعی است که هم اثبات حکم شرعی ازش فهمیده میشه و هم شامل مؤذریت و منجزیت. ما منظورمون از استنباط این یه توضیحی و یک تکملهی و یک تصرفی در معنای استنباط. خب این تا اینجا توضیح رکن اول بود که به مسئله استنباط مربوط بود، اما در رابطه با رکن دوم ایشون می‌فرماید که رکن دوم این تعریف این است که این قواعد قواعدی هستند که در طریق حکم محتاج انضمام بعضی از قواعد اصولی دیگر نیستن. چطور میشه؟ مگه میشه برای استنباط حکم انسان گاهی محتاج یک قاعده اصولی دیگر باشه؟ و اصولا ایشون با این قید چی رو خواستن خارج کنن؟ با اون رکن اول ضمن این که قواعد فقهی رو خارج کردن، اصول عملیه و ظن انسدادی بنابر قول به حکومت را داخل کردن. اما در اینجا با این قید چه چیزی رو میخواد ایشون خارج کنه؟ میفرماید ببینید گاهی از اوقات ما برای استفاده یک حکم محتاج این هستیم که یک قاعده اصولی دیگر رو ضمیمه کنیم. مثلا در بحث حجیت خبر واحد یک قیاس تشکیل میدیم، قیاس استنباط، میگیم خبر واحد دلالت بر وجوب نماز جمعه میکنه. بعد یه قاعده اصولی میاریم کنارش که خبر واحد حجت، نتیجه میگیریم مثلا وجوب نماز جمعه. خب این یه قیاس استنباطه و یه قاعده اصولی هم اینجا به عنوان کبرا قرار گرفته. اما فرض کنید در یه مسئله مثل این که میگیم زراره سقتون، زراره سقست، این مسئله از مسائل علم رجال. خب اگر ما بخوایم استنباط بکنیم این به تنهایی برای استنباط کافی نیست. در مثل زرارت و سقتون اگر بخواد به وسیله این قاعده یک حکم شرعی استنباط بشه ما محتاج به زمینه یک قاعده اصولی دیگری هستیم. یعنی بیایم این کار رو بکنیم، بگیم خب زرارت و سقتون، خبر و سقت حجتون، بعد قول زراره حجت بشه. تازه وقتی قول زراره حجت شد ما می توانیم وارد اون قیاسی بشویم که از اون قیاس میشه استنباط حکم شرعی کرد. پس با این رکن دوم خواستن مسائلی از این دست مثل زرارت و سقتون که اینها از مسائل علم رجال هستند را از دایره تعریف خارج بکنن. البته دو سه تا اشکال و جواب مرحوم آقای خویی اینجا ذکر کردن و پاسخ دادن که دیگه حالا برای اینکه تفصیلی در اینجا پیش نیاد این رو دیگه ما حذف میکنیم و ذکر نمیکنیم. خلاصه نظر ایشون همینی بود که عرض کردیم.
ها قیاس به صغرای اصول نظره امون قیاس
صغرا رو که گفتیم بذارید کنار حالا. خب
آره در قیاس اولی که تشکیل دادیم که نتیجه گرفتیم
اون جزء مسائل علم اصوله. در اونجایی که میگیم خبر زراره میگیم زراره میگوید نماز جمعه واجب است، این قیاس این همین دیگه. زراره میگه نماز جمعه واجبه، بعد میگیم خبر واحد حجته، نتیجه میگیریم نماز جمعه واجبه. این قیاس استنباطه، این قاعده هم قاعده اصولی است. اما این مسئله که زرارت و ثقتون، آیا این مسئله اصولیه؟ نه. چرا؟ چون از زرارت و ثقتون به عنوان قاعده توجه داری؟ که کبرا قرار بگیره، میگیم زراره گفته است نماز جمعه واجبه. چرا دیگه؟ زراره گفته نماز جمعه واجبه، بعد این مسئله زراره ثقه است، میتونیم کشف وجوب نماز جمعه کنیم یا نه؟ اگر بخوایم کشف وجوب نماز جمعه کنیم باید یک قیاس دیگری تشکیل بدهیم که کبرای او یه مسئله اصولی دیگه است. یعنی ما با این مسئله نمیتوانیم بدون زمینه یک کبرای اصولی کشف حکم شرعی کنیم. لذا زرارت و ثقتون دیگر میگه ببینید تعریف اینه من دون حاجتن الى زمیمت کبرا اصولیه اخرى، احتیاج به زمیمه کبرای اصولی دیگر نیست. مسلم خود مشخصه مسئله اصولی اینه که کبرا قرار بگیره. بله؟ چطور نیست؟ نه نمیشه. شما میگید زراره میگه نماز جمعه واجبه. خب بعد ما اینو بخوایم قرار بدیم زرارت و ثقتون، شما با این کشف وجوب نماز جمعه میکنید؟ تمام شد. پس زرارت و ثقتون مسئله اصولی نیست، چون این اگر کبرای قیاس قرار بگیره صغراش که گفتیم این نمیتونه کشف وجوب بکنه. محتاج یک قیاس دیگریم که در اون قیاس یک کبرای اصولی قرار بگیره، کبرای اصولی دیگری قرار بگیره تا کشف وجوب بشه. چرا دیگه میگیم زراره گفت اینجوری، زراره گفت نماز جمعه واجب، زراره ثقه است. خب ما همین میخوایم بگیم دیگه، ما میخوایم بگیم این زرارت و ثقتون قاعده اصولی نیست. نه ببینید، ولی اگر بخواد این زرارت و ثقتون این قاعده ازش به زمیمه بعضی از صغریات کشف حکم بکنیم، محتاجیم یه قاعده اصولی دیگری به نام خبر و ثقت حجتون رو زمیمه این بکنیم تا کشف حکم شرعی بشه. خود این به تنهایی کشف حکم شرعی نمی کنه، باید یک کبرای دیگری را زمیمه این بکنیم. اون کبرا چیه؟ خبر و ثقته حجتون، بعد کشف حکم شرعی بکنیم. این آیت فرمودید پس مثل زرارت و ثقتون از دایره مسائل علم اصول خارج میشه. خب بدون زمیمه یک صغرای کبرای اصولیه، درسته؟ یکی از اشکالات همینه. حالا چند تا اشکال اینجا بر مرحوم آقای خویی وارد. اشکال اول من خیلی خلاصه عرض کنم، همون اخذ کلمه علم در تعریف. ما از اول به عنوان یه ضابطه گفتیم هر جا کلمه علم در تعریف اخذ بشود این به نظر ما محل اشکال، چون علم عبارت از خود قواعد، هر علمی جز مسائلش چیزی نیست، جز قواعدش چیزی نیست. علم و جهل ما دخلی در اون علم بودن یک چیز نداره. اشکال دوم این توسعه در معنای استنباط. میگن ما استنباط را به معنای اثبات حکم نمیدانیم. استنباط یه معنای عام میداره که شامل مؤذریت و منجزیت هم بشه. خب این ظهور معنای استنباط چنانچه در تعریف مشهور بود و همین مبنای اشکال مثل مرحومهای آخون قرار گرفت، در این است که استنباط یعنی اثبات حکم بالوجدان او بالشرع. استنباط الحکم ظهوری در مؤذریت و منجزیت یا حتی در یک معنای اعمی که شامل او هم بشه نداره. علاوه این که شما در تعریف کلمه استنباط رو آوردید و اگر این توضیح شما نبود هیچ کس منتقل به این معنا نمی شد که اینجا استنباط اعم است از اثبات الحکم و مؤذریت و منجزیت. لذا این به اصطلاح تعمیم معنای استنباط به مؤذریت و منجزیت، این به اصطلاح هم خلاف ظاهره و هم اگر بخواد در تعریف شما مراد باشد باید یک قیدی که مشعر به این معنا باشه ذکر بشه. بله بله. اشکال سوم این است که شما در تعریف علم اصول خود کلمه کبرا اصولیه را اخذ کردید. این باعث میشه تعریف بشه تعریف دوری. یعنی چی؟ ما خودمون در مقام شناخت ضابطه برای این کبرای اصولی هستیم. ما خودمون فعلا میخوایم ببینیم ضابطه مسئله اصولی چیه. او وقت شما آمدید در تعریف عرض به حضور شما علم اصول اخذ کردید چیزی که ما خودمون به دنبال کشف او هستیم. این یک اشکال مهمی است که به جناب آقای خویی و مرحوم آقای خویی وارده. تا اینجا چند تا تعریف شد؟ 6 تا. عرض به حضور شما فردا هم خیلی خلاصه تعریف مرحوم آقای صدر، شهید سید محمد باقر صدر رو، اونو دیگه وارد توضیحش نمیشیم، فقط یک اشاره مختصری میکنیم، و تعریف امام رحمت الله علیه و پرونده این تعریف علم اصول رو انشاءالله فردا سعی میکنیم ببندیم که ببینیم حالا مختار در بین این تعاریف چیه. الحمدلله رب العالمین.